الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل راجع به مستحبات صلات که مستحبات را شمردن، نه اینکه مستحبات نماز منحصر به این فصل است، یادتون باشه در اول گفت در ما بقیه مستحبات صلات مقداری از مستحبات صلات فصلهای قبل هم ذکر شد. در این فصل در بقیه ای از مستحبات، بازم کل مستحبات نیسته، رسیدیم به اینجا که یکی از مستحبات صلات قنوته. قنوت آخرش تا ندال، قنوت. حالا معنای لغویش کار ندارم، معنای اصطلاحیش در هر دو رکعت از نمازها که اعم از این که دو رکعتی باشه، سه رکعتی باشه، چهار رکعتی باشه، در رکعت دوم قنوت مستحب است. بعضی ها بر وجوبش حکم کرده بودند. در بعضی نمازها که فرق قائل بودن که بعد از رکوع، قبل از رکوع، خود ایشون هم مردد بودن که آیا قنوت حتما قبل از رکوع باید باشه یا قنوت مستحبی بعد رکوع هم می شود در حال اختیار. حتی قنوت مستحب بودنش آنقدر مهمه که اگر فراموش بشه بعد از نماز قنوت را هم می شود قضا کرد، مثل سایر اجزاء منسیه و فراموش شده صلات. یعنی فراموش اگر می شد قنوت را قضاش هم می شود، باید کرد، باید، یعنی که اگر بخواییم که اون فضیلتش را به دست بیاوریم. درس امروز ما می فرماید و در معموم هم لازم است، البته لزوم شد به عنوان مستحب، مستحب است که تبعیت از امامش بکند در قنوت. و این کانه مسبوق است، ولو امام یه خورده جلو افتاده، معموم پشت سر او قنوت را، ولو امام یه خورده جلو افتاده او سابق، معموم مسبوق، باز هم از او تبعیت بکنه. این تبعیت در قنوت از چه نظره؟ می شود گفت هم تبعیت اون از کار قنوت، اون قنوتی که امام می کنه اینم بخونه، یکی هم در اصل قنوت، در اصل قنوت هم تبعیت از امام بکنه. حالا بعضی رکعات امام، شما یه رکعت عقب افتادید، امام یک رکعت جلوه، او رکعت دومشه، شما رکعت اولتون هسته، خب امام سابق بر شماست از نظر رکعت نماز، او قنوت میگیره، بر شما نیز مستحب است در رکعت اولتون تبعیت از امامتون بکنید. و این کان مسبوقا یک معناش هم این است، البته اون دوتا معنای دیگر هم محتمل است. بسیار خوب، آیا وقتی که قنوت را میخونه اون دعاهایی که وارده اونها را در قنوت، نه در قنوت هر دعایی که دلتون خواست، اما افضلینش کلمات فرج است، بارک الله، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و فوقهن تحتهن، بعضی عبارات دارد بعضی عبارات ندارد، و رب العرش العظیم و سلامون و الحمد لله رب العالمین، بعضی ها ذکر کردن، و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین هم ذکر شده است. مراجعه کنید به کتاب هایی که کلمات فرج را اونها ذکر کرده است. خب اصلش اینه، دعا کنه و هر دعایی که مباحه جایزه. هر دعای مباح یعنی چه؟ یعنی فقط حرام نباشد، حرام نباشه جایزه. یعنی دعا حرام هم هست، بله، یزید را دعا کند، ظالم را دعا کند، که این حرامه دیگه. فقط دعا در اون مقاصدی که حرام است دعا کردن نباشه، اما مستحب باشه. مستحب هم نیست، مباهه، متساوی طرفینه، دعا میکنه. بله، به این معنا مثلا خونه داره، زندگی داره، همه چی داره، بیشتر داشتنش مباهه دیگه. خدای یکی دو تا خونه من داشته باشم، خدا عمرش بده، همچون دعا میکنه. خدایا یه قالی مثلا اینا ماشینیه، یه قالی فرض بفرمایید که پشمی دستباف هم داشته باشه، ضرری نداره، ضرری نداره، اما حیفه اون ارتباطی که برقرار کرده. یه دونه فرش دستباف بخواد، یه مال دنیای زود گذر بخواد، که مال دنیا مثل چرک معروف است دیگه، چرک دست انسان است که بالاخره نمیمونه، شسته میشه، میره، هیچ فایده هم نه. این که مثلا آدم مال دنیایش آتش بزنه، خیلی آنقدر دل نبندد. همین دیروز مال دنیایی که برای شما تأمین کرد گذشت دیگه، امروز هم برای مقدار امروز. نه مثلا مال دنیایی که انسان دل ببندد، دینش را از دست بده، آبرویش را از دست بده، وقارش را، شخصیتش را از دست بده. این زهر است، این بلاست، این وبال بدبختیه. اون مقداری که آبروی انسان حفظ بشه، ولی اون مقدار بیش از این دل ببنده مثل آب شور است، هرچی بخوره تمامی ندارد. بعضی ها تشبیه کرده اند مال دنیا را، ثروتمندها را مثل آن پیله ابریشم، یعنی کرم ابریشم که هی میبافد دور خودش، اینقدر هرچی ببافد زندانش محکم تره دیگه. اون حیوان هرچی میبافه زندان خودش را محکم تر میکنه، تو اون زندان دیگه نمیتونه بیرون بیاد که. انقدر میبافه میبافه میبافه، انقدر زندان محکمتر دیگه بیرون هم نمیتونه، به همونجا جون میده، اون حیوان همونجا جون میده. مال دنیا برای یکی دم همین طوره، هرچی بیشتر بکنه زندانی تره، حریص تره، تشنه تره. بعضی دیده که متوسط الحال ها بهتر احسان میکنن، بهتر وجوهات میدن تا اون زیاد مالدارها، اونها حیثشون بیشتر شده، اونا دیگه دستشون بسته شده، زندانی شدن میانی غفت مال دنیا. خب حالا چه کار داریم به این حرفا؟ خیلی ندارد در وسط درس هامون هم قدری این مسائل مطرح بشود. میفرماید که در مباح دعا کند، فقط حرام نباشه، در مستحب دعا کند، اما دیگه اینجا مکروه را هم میشود دعا کرد. مثلا یه دعاهایی که درباره یه نفر دعا کردن کراهت داره، فرض بفرمایید، آیا اونم جایزه؟ خب اگر مقابل حرام بگیریم، حرام نباشه، غیر حرام را جایزه، شامل مکروهات هم می شود. اما در مکروهات هم یه منقصتی هست دیگه. آیا دعای قنوت را عربی بخونه، پارسی بخونه، ترکی بخونه، گلکی بخونه، نمیدونم روسی بخونه، انگلیسی بخونه، فرانسوی بخونه، هر چی دلش خواست بخونه دیگه، چه عیب داره؟ و بعد میفرماید که یکی از مستحبات نماز هم این است که وقتی نماز تمام شد، سلام نماز را داد، سه بار دسته ها را بلند کند تا محاضی گوش ها، دوباره بیاره بگذاره روی تخزینش، یعنی روی رانها، که مستحبه سه مرتبه، الله اکبر الله. بعد از آن افضلین تعقیبات این است که تحلیل، یعنی لا اله الا الله، که اون لا اله الا الله هم دعاهای مخصوصی دارد که مخصوصا اخیرا مرسوم شده بعد از انقلاب، در نمازهای جمعه و جماعات خونده می شود همون تحلیل. اون منتها مختلف نقل شده، این چنین که در زبانها حس و ازدر شده مورد اختلاف هست. بعد از این، یعنی اول اون سه تا الله اکبر از تعقیبات ها، پرفضیلت ترین تعقیبات، اون سه تا الله اکبر، بعدش تحلیل لا اله الا الله، ثم تسبیح فاطمه زهرا. میگه ثم با ثم که عطف میکنیم، نه اینکه تسبیح زهرا فضیلتش از اونها پایین تره، بلکه تسبیح زهرا بالاترین تقریبات است، از او بالاتر ما تقریبات نداریم. حتی در بعضی روایات هست که هر رکعت نماز را فضیلتش تا 1000 رکعت نماز بالا میبرد تسبیح زهرا. یعنی بعد از نماز صبح تسبیح زهرا را بگید، مثل اینکه 2000 رکعت خوندید، 2 رکعت را میبرد به فضیلت 2000 رکعت. نماز مغرب را 6000 رکعت، نماز ظهر را 8000 رکعت. بعضی روایات هم معروف است که نه، هر رکعت 200 رکعت. من سبح به تسبیح زهرا بعد کل صلاتی یکتب لی کل رکعت منها ثواب 100 رکعت. البته این روایت اینجا ذکر نمی کنه، در سوال 200 رکعت، 200 رکعت باشه، 200 رکعت هم باشه، ولی شهید ثانی میگه تا 1000 رکعت روایت داریم فضیلت را بالا میبره. کیفیت تسبیح زهرا چیه؟ کیفیتش 30 ببینی یه وقت احیانا غلط من میگه 33 مرتبه الله اکبر است. آفرین، بله، پس آماده هستی. 34 مرتبه الله اکبر است. 33 مرتبه بعدن سبحان الله الحمدلله مقدمه رو چشمه. پس 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه هم سبحان الله. 33 مزموش میشه اصلا که 66، اونم 34 میشه تکمیل صد ذکر است. این تسبیح ها را که درست میکنن، اینم از مخترعات مسلمان های متدین دیگه، اختراع خوبی هم هست. دیدید که مثلا این طرف 16 جفته، اون طرف هم 16 جفته، درسته؟ خیلی خوب، بله، آها، 16 و 1 این طرفه، 16 و 1 اون طرفه، 16 جفتم وسطه. چون آخوندک میگن اسمش، شیخک میگن دیگه، یه شیخکی هم اونجا داره، یه شیخکی هم داره. خب وقتی که این طرف 33 تاست، این طرف تسبیح 33 تاست دیگه، 33 تا الله اکبر میگه، شیخک را هم به اضافه اونها الله اکبر میگن دیگه، 33، شیخک هم اضافه شد، شد چند؟ 34. وسطش 33 مگر نبود؟ 32 نبود مگر؟ 32 بود دیگه، 16 بود وسط، 16 بود اون بر 16 و تک، این برم 16 و تک. خب وسط 16 بود، 32 بود دیگه، شیخک اون وری را هم به وسط اضافه میکنه دیگه، 32 خودش بود، شیخک هم اضافه شد، اونم بود 33. خب ما بقی هم موند بازم 33 دیگه. این دقیقه ها اختراع خیلی خوبیه. آیا از شما بپرسن احیانا دیگه بعضی اماما این شیخک را وقتی تو تسبیح ذکر میگین، الله اکبر را که میگه، آیا شیخک جز الله اکبره یا الحمدلله؟ جواب بگید الله اکبره. شیخک دوم جزء الحمدلله یا سبحان الله؟ اونم الحمدلله. اختراع خوبیه. اینم یک تفنن در فکر شما. خب منتها سعی بکنید که دقیق بگیم. مثلا نمیگم مثلا اگر احیانا دقیق گفته نشد هیچ ثوابی ندارد، اما آن ثوابی که رکعت 1000 رکعت، یه خورده باید با سلیقه مثلا بگم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بله، مثل اون ماشین های خودکار که داره کار، اون دیگه اون ثوابی نداره، الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر نشد، سبحان خیال میکنه که هر رکعت 1000 رکعت اونم داره، نداره. یه خورده با تعنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، حالا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لزومی نداره، بعضی اینم متوجه نیستن. یادتون باشه ما گفتیم در تکبیرهای نماز مرتل باشد، از اون استفاده میشود که تسبیح زهرا هم مرتل. مرتل معناش اینه که یعنی جدا جدا بگه الله اکبر الله اکبر، تندم گفت بازم جدا جدا بگه، مثل الله اکبر های اذان. مثلا بعضی دیگه خیلی مقدسی خط میخوام بدن که یعنی تجویدش الله اکبر الله اکبر، نه، با هم بگی الله اکبر الله اکبر بگو، قطع بگو، مرتبش استحباب دارم نبستش. خب این تمام شد. حالا بریم سراغ فصل بعد، فصل خامس. فصل میگم خامس نه، ها الفصل الرابع فی باقی مستحبات ها. فصل خامس دیگه، من اشتباه هم نکردم که؟ بله درسته، بله. فصل خامس در تروک صلات هست. تروک صلات، خیال نکنید من مطالعه نمی کنم میاما، ولی گاهی مطالعه مثلا خیلی احتیاط ندارد، چون من اینا را بارها گفتم 24 دوره بیشتر گفتم، مثلا 24 دوره ماشین خطی هم باشه دست انداز ها را میدونه دیگه که 24 مرتبه بره برگرده، میدونه کجا باید پارو پدال ترمز، پارو پدال گاز. اینا این است که گاهی مطالعه لازم ندارد، اما گاهی دست انداز داره، احتیاطی هست مطالعه. این است که اشتباه نکردم. فصل پنجم درباره تروک صلاته. تروک جمع ترکیب ترک های. البته اینها را قبلا در شرایط سادس، اول فی شروط ها گفتیم، شرط اول، شرط دوم، شرط سوم، شرط چهارم، پنجم، ششم. در شرط ششم تروک صلات را گفتیم. مثلا در شرط ششم صلات گفتیم که باید تکلم را ترک کند، قهقه خندیدن ترک کند، گریه کردن ترک کند. اونجا گفته بودیم تروک را، اما یه مقدارش هم در این فصل میگیم. یکی از تروک صلات این است که آمین گفتن را ترک کند. در هیچ جای نماز آمین نگد، مخصوصا در بعد از هم، چنانچه عامه سنی ها وقتی که حمد را تمام می کنن یک آمین، مخصوصا در نماز جماعات، شون که آن کیفیت کذایی که خودتون در جاها ناظر بوده، اما در شیعه آمین را هر کجا بگه نمازش باطله، مگر من باب تقییه، اگر تقییتم آمین بگه. بعضی ها مبالغه کردن گفتن عوض آمین استجب دعا انا هم بگد باطله. شهید سالم میگه نه دیگه، این خیلی مبالغه است. بعضی گفتن آمین گفتن مکروه، نه مکروه بودنش هم دلیلش ضعیفه، بلکه آمین گفتن حرامه. حرام معناش این است که هم حکم تکلیفیش حرمته، هم حکم وضعی دارد که نمازش هم باطله، مگر در مقام تقیه. تا ببینیم ما بقیه چی میشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یتابع المأموم امامه فیه، تبعیت می کند مأموم در پیش نمازش در قنوت، فیه به قنوت برمیگیره. و این کان مسبوقا، ولو مأموم مسبوق امام سابقه، یعنی ولو امام یک رکعت سابقه، رکعت دومش قنوت میگیره، اما مأموم یک رکعت عقبه، این موقع قنوتش نیست ولی تبعیت بکنه. این یه معنا. معنای دیگرش هم که کردن که یعنی در ذکر هم احتمالی هست که استفاده بشه وقتی که تبعیت از امامش بکنه، ولی این مهمتره. مثلا اون کلمات فرض را خوند، اینم کلمات فرض را بکنه، ولی اون جلو افتاده اون خونده، اینم دنبالش بره. عرض کردم که احتمال است دیگه، ما نگفتیم اینیست که معنا کردن، ولی اون احتمال هم در او هست. ولید ا فیه و فی احوال سلام، و باید دعا کند که دعا ید او، ولید او باید ید او بخونیم، چون لام که آمده مظلومش کرده واقش افتاده. دعا ید او، ول ید رو واو بیفته، اما این مضمون می شود که دلالت کند بر سقوط واو. ول ید رو فیه، باید دعا کند در قنوت، فیه بر قنوت برمیگرده. و فی احوال صلا، در تمام حالات نماز، لدینه و دنیا، در دینش، بر دنیایش، انتها من المباح، مباح باشه. و المراد به هنا مطلق الجایز، مراد از مباح مطلق جایز است که وهو غیر الحرام، غیر حرام را جایز به معنی الاعم میگویند، اسمش مطلق جایز، یعنی مستحبم جایزه، حتی مکروه هم جایزه، غیر از حرام همه چی جایزه دیگه، منتها جایز به معنی خاص همون مباح متساوی و طرفینه، اما جایز به معنی اعم هم مستحب هم مکروه همه اینها را شامل می شود. و تبطل الصلاه، اما نماز باطل می شود، لو سهل المحرمه، اگر از خدا درخواست حرام بکنه، حرام را مثلا ظالم را دعا کردن، یا اینکه مثلا بگه خداوندا از تو میخواهم مقدمه زنا را بر من آماده بکنی که من بتوانم زنای مرتکب بشوم، اونجا نمازشان باطله. باطل است صلاتش اگر حرام بخواد از خدا، مع علمه به تحریمه، به شرطی که میداند این سوال حرامه، ضمیر تحریمی به سوال برمیده. و این جهل الحکم الوضعی، ولو حکم وضعی را جاهله، یعنی ولو باطل بودن نماز را نمیداند، حکم وضعی باطل بودن نماز، حکم تکلیفه حرام بودن، یعنی حرام را دعا کردن هم حرامه هم وضعی دارد، وضعی چیه؟ نماز رو باطل میکنه. و هو البطلان، میگه ولو جاهل در حکم وضعی هم باشد، که حکم وضعی چیه؟ و هو البطلان، هو برمیگه به حکم وضعی. اما جاهل و تحریمیه، حالا یه نفر هست که حرمت آن را جاهله، او چطور؟ او هم نمازش باطله یا نه؟ ففی عذره وجهان، آیا معذور است؟ هم به نماز میخونه؟ بل دور از محضر مبارکتون، خدایی نکرده مثلا یه همچون دعایی میکنه، شراب خاره، شراب گیرش نمیاد، دور ارزم اللهم مرزقنی خمرن او جلسن از همگی بزل این رسی ففی عذره وجهان، عجبت و مل عدم، عجبت اون دو وجه این است که معذور نیست، یعنی نمازش باطله. فرح به فی ذکرا، به همین عدم قبولی عذر تصدیق کرده مصنف در کتاب ذکرا، و هو ظاهر الاطلاق هنا، ظاهر اطلاق مصنف هم اینجا همین طوره، چون گفت که و تبطل لوسه علی المحرمه، مطلقا گفت دیگه، اهم از اینکه جاهل باشد، اهم از اینکه عالم باشه. پس اینجا هم دیدید که ظاهر اطلاق ایجاب میکنه. و تعقیب، یعنی و یستحب قنوت که گفته بودیم، این تعقیبم اصلاً به جای قنوت، یستحب تعقیب، مستحب است تعقیب. تعقیب چیه؟ و هو الاشتغال و عقیب الصلاه، به دعا مشغول باشد پشت سر نمازش به دعا، او ذکرن یا به اذکار، و هو غیر منحصرن، آن ذکر هم منحصر نیست، لکثرت ما ورد فیه عن اهل البیت علیهم السلام، آنقدر زیاد است از اهل بیت اسمت زیاد وارد شده. یک روایت من دیدم که کسی که پشت سر نمازش تعقیباتا دعا میخوند، از خداوند برای خودش رفاه میخواهد، این مفیدتر است از این که ضرب در عرض بکنه، یعنی بره مسافرت های خیلی وحشتناک به دنبالی رفاه تحصیل کردن، یعنی تو تعقیبات نشستن زیاد تعقیبات از اون مفیدتره، ها پر فایده تر است. اینقدر که گاهی هم بعضی طلبه های عزیز رو میبینم که نماز که تمام شد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دو سه بار دستات محکم میزند روزانوهاش و خدافظ، اینقدر من تعصب میخورم، حتی یکی از نور چشمانم بود که گفتم کجا داری قرار میکنی، بشین بشین اینجا، خدا خودش دعوت کرده بشین، هر چه دردی داری، احتیاطی داری، حاجتی داری، بشین، کجا داری ضرر میکنه، شیطان از تو را با عجله فورا از سفره مرحمت و نعم بزرگ الهی داره تو را قرار میدهد، بشین بگو. البته اینم من علام ما نقل، چون خودم روایتش را ندیدم، که اصلا که فرشتگان برمیگردانن نماز کسی را که هیچ تعقیباتی هیچ دعایی نکند، بر خودش که تو خیال میکنی خدا به نماز تو احتیاج داشته، بیا نماز مال خودت. البته این در واقع است، ولی قبول نماز واسطه بود که تو دست دعا، دست حاجت به اون غنی علل اطلاق برداره که ذرات وجود ما وجودن بقاهن سر تا سر نعره احتیاج میکنن. ذرات وجود هم بقایش داد احتیاج میزند، هم وجودش در که در اون وجود غنی اطلاق. خیلی خوب. و افضله تکبیر و ثلاثن، این آسونه، افضل این تقیبات تکبیر گفتن سه مرتبه، رافع هم بها یدیه الهزای اذنیه، دستها را بردارد تا محاضی دو گوشش، واضعا لهما علا رکبتیه، دوباره دستها را بگذارد روی دو رکبهش زانوهایش، او قریبا منهما یا نزدیک به زانوها رو فخذهاش بگذارد، مستقبلا به باطنه مل قبله، استقبال کند به باطن دستهاش به سوی قبله، کف دستها به طرف قبله باشه. سمت تحلیل، بعدن لا اله الا الله بگه بالمرسوم، اون مرسومش کدومه؟ و هو لا اله الا الله اله واحد و نحن له مسلمون الى آخر. ببین چی دیگه؟ بله، این کف دست رو به قبله است دیگه، الله اکبر. بله همینطور. ثم تحلیل و که ثم تسبیح الزهرا علیها السلام، بعدن تسبیح فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیها و تعقیبها به ثم، این تسبیح زهرا را به ثم تعقیب میکنه، من حیث رتبه، از جهت مرتبه است، یعنی اول الله اکبر بعد لا اله الا الله بعد تسبیح زهرا سلام الله علیه، از نظر رتبه است، لل فضیلت، نه اینکه فضیلت تسبیح زهرا از اونها کمتره. فضیلت تسبیح زهرا کجا؟ لا اله الا الله اله واحد الى آخر و نحن له مسلمون کجا؟ این بالاتر از همون ها. و الا فهیه افضله مطلقا، افضل تعقیب است، ضمیر افضل بودن که به تعقیب مطلقا اشارهش به این است که تحلیل باشد تکبیر باشه. بل رویه اینها افضل من الف رکعه، روایت است که افضل است از هزار رکعت که لا تعقیب لا تسبیح عقیبها، اون نمازی که تسبیح زهرا عقیبش نباشه، این نماز از او که تسبیح داره هر رکعت هزار رکعت. و کیفیتها، کیفیت تکبیر زهرا سلام الله علیها، این یکبر اربعا و ثلاثین مرعه، اول اربعا و ثلاثین مره بخونه، یعنی 34 مرتبه، و یحمد ثلاثا و ثلاثین، اما الحمدلله 33، و یسبح ثلاثا و ثلاثین، تسبیحش هم سبحان الله هم ثلاثا و ثلاثین 33. ثم الدعاء بعدها، حالا سلتون بلند کن ببینم، قسم که شما وارد حرم حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها میشنید، خب اونجا هم یه اول الله اکبر بعد سبحان الله بعد الحمدلله، یکی به اونم مثل ترتیبش ترتیبی حضرت ذکر حضرت زهراست یا فرق داره؟ کدوم مقدم مؤخره؟ اونجا سبحان الله مقدم الحمدلله بعدنه، اما در تسبیح زهرایی که بعد از نمازها، با اینکه اینم نقلش مختلفه، بعضی هم مختلف نقل کردن تسبیح زهرا سلام الله علیها را، اما معروف این است که اینجا الحمدلله مقدمه، در حرم حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها سبحان الله مقدمه. خیلی ها اینا اشتباه میکنن، خیال میکنن اونجا هم مثل تسبیح زهرایی که دنبال نمازها خونده میشود، نه. چرا را هم به قول معروف گفت که از چرا غلی باید بپرسی، چرا ندارد در تعبدیات، در احکام شد چرا نداره، اونجا گفته همچنان بگو رو چشم، اینجا گفته این چنین بگو رو چشم. 34 مرتبه الله اکبر بگو، دیگه نمیتونه بگی نه من امروز دلم میخواد 36 مرتبه بگم، نه دکتر گفته این قرص را روزی یکی بخور، دوتا بخوری دکتر اجازه نداده، ممکنه بمیری، کم هم نخور زیاد هم نخور، تبعید از دکتر بکن. اینا را به مردم باید خودمون اول بعد به مردم تذکر بدهیم. ثم سجدتان شکر، بعدن دو سجده شکر، و یؤثر بینهما، یعنی نماز که تمام شد دو تا سجده شکر دارد و تأثیر کند بین دو تا سجده شکر. تأثیر یعنی چه؟ یعثر بینهما جبینه و خدیه، دو تا جبین و صورتش را. جبین به این گیجگاه میگن و پیشانی و گیجگاه اینجا را جبین میگن و بعد ارسان که خدن اینجا را میگن، یعنی اینها را به خاک به زمین به مالاند. جبینه و خدیه الایمن منها، یعنی هم دو تا صورت و جبین منها، یعنی الایمن منها که طرف راست را از آن، ثم الایسر بعد جبین و خد ایسر یعنی طرف چپ را، مفترشن ذراعیه و صدره به زمین بچسباند، فرش کند یعنی بچ متصل کند، هم دو تا ذراعش را هم سینه اش را و بطنه هم شکمش را هم بتواند آنقدر خودشو با خاک با زمین مفترش و متصل کنه. وقتی که می گذارد جبهته و پیشانیش را این مسلی مکانها، مکان سجده ها برمیگه به سجده، یعنی پیشانیش اول که سجده می رفت به مهر می گذاشت به زمین، اینجا هم همین دو حال سلام، یعنی مکان سجده در حال سلام. قائلم فیه ما در هر دو سجده چنین بگوید شو الحمدلله شکران شکرا معتمره، صد مرتبه بگه و فی کل عاشرتین شکران للمجیب، الحمدلله شکران شکرا، الحمدلله شکران شکرا، دفعه دهم که رسید اونجا یه شکران للمجیب بگه دوباره الحمدلله شکران شکرا، دفعه باز دهم شکران للمجیب به همین کیفیت تا صد مرتبه. و دونه شکرن نه، یعنی کمتر از او فضیلتن شکرن صد بار گفتن است و اقل او شکرن سلاسن، اقل از او سه مرتبه شکرن گفتنه. و ید او فیه ما و بعده ما بالمرسوم، در اون دوتا سجده بعد از دوتا سجده شکر هر چی که دلش خواست دعا کنه مرسوم و آن چی که رسم شده است. آخه ببینید قصد اول شما که پیشانتون میذارین مو الحمدلله شکران شکران درسته، بعد صورت راست، بعد صورت چپ، دوباره پیشان رو میذارین، این دوتاست دیگه، این دوتاست منتها وسطش صورت راست و صورت چپ را تغییر میکنید. تغییرم لغتا به معنی خاک مالوندن، یادتون هست در اون باب طهارت هم خوندید که اگر بلوغ سگ باشه اونجا تأثیر یعنی خاک مالوندن اون ظرف مستتعفیر به اون نما. الفصل الخامس فی تروک، فصل پنجم درباره تروک صلات است. اینجا که میگه در تروک یمکنو ان یرید بها ما یجب ترکه، ممکن است که اراده کند آن چرا که ترکش واجبه، یعنی تروک واجبه. میگه آخه اینجا که میرسد در آخر این فصل اونجا خواهد گفت که و یکره الالتفات یمینا، یعنی در این فصل آخرش میگه و یکره الالتفات یمینا و یسارا، مکروه است اونور اونور نگاه کردن. پس اگر تروک واجبه را میگه چرا در آخر فصل مکروه را هم ذکر میکنه؟ متوجه شده این اشکالی؟ میگه یمکن انگرید بها ما یجب ترکه، آن چیزایی که ترکش واجبه، تیکون الالتفاتو الى آخر الفصل، پس می شود اون لفظ التفات تا آخر فصل یعنی لفظ التفات را که خواهد ذکر خواهد کرد از و یکره الالتفات تا آخر فصل اونها واجب نباشه. بس چرا ذکر کرده؟ مذکورن بی تبع، اون لفظ یکره الالتفات تا آخر فصل ذکر شده به تبعیت، یعنی اونها تروک واجبه نیست اما مکروه است اونها را ترک نکند. ملتفت شدید؟ اراده کرده در این فصل تروک واجبه را، از لفظ الالتفات به بعد تا آخر همین فصل که مکروهات را خواهد شمرد اون به تبعیت ذکر کرده و الا چون راجع به تروک واجبه که این فرد صحبت می کند حق ندارد مثلا کراهت التفات به یمین وصیت را بگه. یا اینکه و یمکن که ان یرید بها، این باز اثبت به جا ممکنه که ان یرید بها اراده کند از تروک ما آن چیزی را که یطلب و ترکو ترک آن مطلوبه، منتها اعم من کون طلب مانع من النقیض، یعنی میخواد به تروک آن چیزهایی است که ترک اونها مطلوب است، یعنی شارع طلب کرده ترک اونها را، اینا را ترک بکن. منتها این طلب ترک دو جوره، یه مرتبه طلب ترک میکنه مانع از نقیزه، یعنی معناش اینه که واجب است ترک کردن، یه مرتبه طلب ترک میکنه مانع از نقیز و مخالفتش نیست، مثل التفات به اونور ور، یعنی توجه اونور ور نگاه کردن، ترک اینو طلب کرده اما از نقیزش هم مخالفتش هم منعی نکرده است، یعنی مکروه باشه. بارها گفتم دیگه مکروه آن است که از نقیزش من این نباشد، حرام و واجب آن است که از نقیز اونها من شده باشد، اصطلاحی است که بارا براتون گفتم دیگه تکرار نمی کنم. و هیه، این هیه برمیگه به تروک، تروک جمعی به اعتبار جماعت مؤنث است، و هیه ما سلط فی شرط ثابت، اون تروک همونها بود که در شرایط صلات که شرط ثابت ششم گفتیم دیگه، در شرط ششم گفتیم که واجب از ترک تکلم کند، واجب از ترک بکا کند، ترک خنده کند، باقی اونا رو گفتیم آقه میگه وحیه ما سلط فی شرط ثابت و تأمین، یک چندتان اینجا میشماریم چیه؟ ها و تأمینو، یعنی اون تروک یکی آمین گفتن است، تأمین. ها فی جمیع احوال صلات، این تأمین را آمین گفتن، یکی آمین مشدد خونده می شود، یکی هم آمین، آمینش هم درسته، آمین باشه از اسماء افعال است، یعنی بعضی اسمها هستید به معنی افعال دیگه، آمین اسم است اما به معنی فعل، یعنی استجب الهی استجب، مثل اینکه رویده، رویده از اسماء افعال هست یا نه، رویده چه معناست؟ یعنی امهی، یعنی مهلت بده، اینا رو میگه اسماء افعال. ها آمین یعنی اللهم استجب، بعضی هم گفتن نه آمین یعنی با تخفیف مین، میم هم میشود خون، اونو میگن تأمین. فی جمیع احوال صلات، در تمام حالات صلات، و این کان عقیب الحمد او دعاین، ولو عقیب یک او الحمدلله که خونده میشود، یا یکی از دعاها خود در قنوت هم، حتی اگر من هیچ یادم نمیره یه قنوت را اکثرا میخوندم برای حافظه نوشته بود خوبه در قنوت میخوندم، اینجا که متوجه شدم سالهای قبل دیدم که نباید بگیم خلاف احتیاط است، اللهم ارزقنا فهم النبیین و هجر المرسلین و الهام الملائکه المقربین آمین یا رب العالمین، در حافظه خیلی مفید است این دعا، اینو من در قنوت یه وقتهای سابق میخوندم بی توجه بر اینکه خلاف احتیاط است، ایشون میگن که آمین در تمام حالات نماز، حتی در قنوتش هم، حتی در سجده هم، حتی در هر دعایی که بعد از دعا هم در حال نماز آمین نباید گفت. اینجا که گفت و این کان عقیب الحمد ولو پشت سر الحمدلله، آخه این همیشه میاد بیاد بیان پرد خفی، و این کان عقیب الحمد، در حالی که عقیب حمد بعد از حمد خوندن چنان که سنی ها میخونن این پرد خفی نیست که، بس چرا اینجا به عنوان فرد خفی ذکر، ولو اینکه آمین گفتن همه جا مبتله، ولو بعد از هم به هم گفته شود، اینو نه به عنوان بیان فرد خفیه، بلکه خاص اشاره کند، مخصوصا که عامه سنی ها چون بعد از حمد میگن، ما اگر بعد از حمد بگیم مبتله. با اینکه دکتر گفته که داد نزن و برای تو نزن، چی بکنم دیگه این بیمار رو بزن. خیلی واضحتون شد که جان بله آها بارک الله، یعنی فرد خفی نیست. بارک الله بارک الله. خیلی الا لتقیت، مگر به عنوان تقیت بگر آمین را به عنوان تقیت بگر حیاتون هینه ازیم بلقدیت جیب، بلکه به عنوان تقیه واسیبه که جان حفظ بشه در میان آمه و تبدل سلات به فعله به غیر. آی غیاستان وقت شده؟ تمام شده. خیلی خوب، چند دقیقه وقت هست؟ ده دقیقه وقت. خیلی خوب. و تبطل صلاتو به فعله لغیرها، و باطل می شود نماز به فعله، به انجام دادن تأمین آمین گفتن لغیرها برای غیر تقیه. یعنی اگر برای غیر تقیه آمین بگه نماز باطله. چرا؟ لنهی عنه فی الاخبار، در اخبار از اون نهی شده آمین در نماز نگید. المقتضی للفسادی فی العباده، نهی در عبادت مقتضی فساده، یعنی موجب فساد است. یعنی در نماز گفته نگو، اگر گفتی یعنی باطله دیگه. ولا تبطل بقوله اللهم استجب، اما اگر در نماز بگی اللهم استجب باطل نمی شود. و این کون بمعناه، ولو اللهم استجب بمعنای تأمینه، ضمیر بمعناه بنگه به تأمین، یعنی اللهم استجب هم همون به معنی آمینه دیگه. و بالغ من ابتلا به، مبالغه کرده کسی که به اللهم استجب هم باطل دانسته، یعنی دیگه اون خیلی افراطه، آمین مبتله نه اللهم استجب. کما ضعف قول من کره تأمینه، چنانچه ضعیف از قول کسی که آمین را مکروه دانسته، یعنی این گفته مکروهه، این چون این افراد اون آنچنان تفریف، یعنی این دوتا قول درست ضد همه. این میگه مکروهه، اون میگه مبتله. غیر از این که خود آمین مبتله، حتی معنایش که اللهم استجب باشه اونش هم مبتله، هر دو افراد تفریفه. کما ضعف قول من کره تأمینه بناء علی انه، اول دلیل من کره را ذکر میکنه بعد رد خواهد کرد. بناءً على انه، این مکروه دانسته روی این مبناست که على انه دعاء، این آمین دعا است، استجابتی ما یدعو بهی، بر استجابت آنچه که دعا کرده، آمین یعنی اللهم استجب دیگه. بعد گفته که و ان الفاتحه تشتمل على الدعاء، چون فاتحه یعنی الحمدلله شامل دعا هم هست دیگه. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، شامل دعا هم هست دیگه. ها دیگه ایشون گفته که اون کسی که مکروه دانسته گفته آمین عیب نداره بعد از هم، چون در حمد دعا هست، اینا میگه آمین، خدایا این دعاهای منو استجابت بکن. پس چرا مبطل باشه؟ چرا حرام باشه؟ بلکه مکروه. درست شد؟ ایشون چنین گفته. مرحوم شهید ثانی این قول در کراهت را رد میکنه، میگه ما از اون بابت نمیگیم که آقا باطله، دلیل ما این باشد که بگیم که در هم قصد دعا کند، هم قصد قرآنیت بکنه، لازمه اش این میشود که مشترک را در دو معنا بکار ببریم. چون بعضی ها گفتن که در حمد اگر قصد دعا کند نه دعا حساب می شود نه قرآن. چرا؟ چون اگر قصد دعا کند قصد قرآنیت نکرده است، پس باطله. تو دلش نباید بگه که احسنا ای خدا، احسنا صراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای خدا از تو طلب اعانت میکنه، قصد دعا نباید بکنه، چون اگه قصد دعا بکنه قصد قرآنیت از بین میرود. مرحوم شهید ثانی میگه که ما از این راه نمیگیم، ما از این راه نمیگیم که اگر قصد دعا بکنه قصد قرآنیت از بین میره. چرا؟ برای اینکه این حرف قبول ما هم نیست، چون هم یک عباراتی در او هست که حالت دعا دارد، اهدنا الصراط المستقیم، من معنای او را قصد می کنم. معنای او را قصد کردم معناش این نیست که من قرآن بودنش را قصد نمی کنم، قرآنیت را قصد نمی کنم. پس ولو قصد دعا هم بکند عیب ندارد. ما به این آقا از این راه نمیگیم که چرا شما مکروه میدانید، این دلیلی که ایشون ذکر کرده عیب نداره، دلیلش خوبه که آمین گفتن حرام نیست، مبطل نیست، مکروه، دلیلش هم رد نمی کنیم. بلکه ما میگیم که آمین گفتن منهی شده، یعنی در روایات ما را نهی کرده اند، به این خاطر آمین گفتن مبطله، نه اینکه آمین گفتن مثلا لازمش این می شود در حمد باید قصد دعا کند. قصد دعا اگر بکند قصد قرآنیت از بین میره، پس حمدش باطل می شود. از اون راه ما نمیگیم، ما میگیم آمین گفتن منهیه، به این خاطر حرام است. من تاریخ نمیدونم، اما خب دیگه اینا یه بدعت بل نبود، یه بدعت دو بدعت که نبود، حالا اسمم نبودی هم نبودی چه اشتره. خب این است که بدعت ها اینا خیلی بود. این است که میفرماید، چون این نوارها میدونه همه جان فرستاده میشه، این است که اسم، این است که میگه که کما ضعف قول و من کرهت تأمینه بنا ان الا انه دعاء باستجابت ما يدعو به، که ایشون گفته که بنابر این که این دعا است به استجابت آنچه که دعا کرده، و ان الفاتحه تشتمل على الدعاء، و فاتحه هم شامل دعا هست، اله آمین دعا میکنه خدایا این دعاهایی که در فاتحه خوندم اون قبول بکن، آمین یعنی اهدنا الصراط المستقیم منو قبول بکن، چه عیب داره؟ چرا باطل باشه؟ فوقش این است که مکروه باشه. میگه که ایشون این چنین دلیل آورده، ما حرف ایشون قبول نداریم، ضعیف هست. ضعیف بودنش نه از این نظر است، لول ان بعضیا قول او را از این راه رد کردن، ولی ما اینو قبول نداریم. لول ان قصد دعا بها یوجب استعمال المشترک فی معنیه، نه به این جهت که قصد دعا بها به اون فاتحه موجب می شود که مشترک را در دو معنا استعمال کنیم، یعنی هم درا، هم در معنای دعا، هم در معنای قرآن بودن، نه از این بابت. الا تقدیر قصد دعا بالقرآن، اگر به قرآن به سبب قرآن قصد دعا بکنیم استعمال در دو معنا لازم میاد، و عدم فائدت تامین مع انتفاع الاول، و اگر اولی منتفی باشد یعنی قصد دعا نباشد آمین گفتن تامین هم فایده ندارد، که اللهم استجب گفتم قصد دعا نکرده باشم چرا اللهم استجب گفتم، و انتفاع القرآن مع انتفاع الثانی، قرآنیتش منتفی می شود اگر قصد دوم نباشد، یعنی قصد قرآنیت نکنم دیگه، قرآن نخوندم، فاتحه نخوندم. ما از این راه نمیگیم، یعنی بعضی ها که این چنین اشکال کرده اند گفتن اله آمین گفتن لازمش این میشود که در خوندن حمد قصد دعا باید بکنه، اگر قصد دعا نکند آمین بیفایده است، اگر قصد دعا بکنه قرآنیتش را قصد نکرده است، قرآنیت را قصد نکرده باشد پس حمدش باطل می شود. اینا این چنین استدلال کردن، ما میگیم نه این درست نیست، اینش هم باطله. چرا؟ لأن قصد دعا بالمنزل منه قرآنا لا ينافيه، برای اینکه قصد دعا کردن به اون سوره‌ای که قرآنا نازل شده، یعنی حمد به عنوان قرآن نازل شده، و اهدنا الصراط المستقیم من میگم قصد دعا هم به معنای خودش اراده میکنم، این لا ينافيه منافات با قرآن ندارد. ضمیر ینافیه به قرآن برمیگردد. لا ینافی القرآن، منافات با قرآنیت نداره. و لا یوجب الاشتراک، موجب نیست که ما بگیم این مشترک شد بین دعا و قرآن. چون اتحاد المعنا مشترک آن است که یک لفظ بگم دو معنا قصد بکنم. نه، اینجا معناش یکی، اهدنا الصراط المستقیم، قصد دعا کنم قصد قرآنیت بکنم، معناش این است که منو هدایتم کن به سوی صراط مستقیم. ها، ولی اشتماله علا طلب الاستجابه لما یدعو بهی اعم، این دلیل دوم است. ها، باز یعنی اونو رد میکنه، میگه یک دلیلم این است که این حرف درست نیست. چرا؟ ممکنه که آمین بگه خدایا استجابت کن دعای منو، مقصودش این دعایی که اهدنا الصراط المستقیم در حمده قم نباشد. ها، آمین خدایا همه جا دعاهای من مستجاب بکن، مرادش نه اون دعایی که در حمد عوض قرآنیت قصد دعا کرده در آخر آمین، یعنی خدایا همه دعاهای من مستجاب بکن، قبلا بعدا یا او باشه. ها، ولی اشتمالی، ضمیر اشتمالی را برگردانه به تأمین. و یک دلیلم این است که به اون تأمین شامل می شود علا طلب استجابه، که از خداوند طلب استجابت می کنه، لما ید او بیه، به آنچه که دعا می کند به سبب آن، اعم من الحاضر، که او اعم است از دعای حاضر که در حمد گفت یا اهدنا الصراط المستقیم یا بعدن هم خواهد گفت. آمین، یعنی خدا قبول کن. پس این نیست، اون لا لأن قصد دعا، اون لا تا اینجا نفی کرد. یعنی ما که میگیم این قول درست نیست، نه به خاطر این دلیلی که دیگران تا اینجا دلیل ذکر کرده اند، ما دلیل ما این دلیل نیست که دیگران گفته اند که این قول درست نیست، بلکه ما میگیم قول در کراهت درست نیست، ضعیفه، به این خاطر میگیم. و انما الوجه النهی، وجه بر ضعف این قول، این دلیل نیست که دیگران گفتن، این دلیل را ما خودمون هم قبول داریم، یعنی این دلیل قابل رد نیست، بلکه انما الوجه النهی، وجه بر تضعیف این قول بر کراهت نهی است. چون نهی کرده ما میگیم که به خاطر این، و الا بگیم آمین به معنی استجب لازمش این میشود که در هم قصد دعا کند، اگر قصد دعا کند مشترک میشود بین دو معنا، و این هم منافات با قصد قرآنیت دارد، پس حق آمین گفتن ندارد. ما از این راه نمیگیم، آمین را میتونه بگه، قصد دعا هم از اهدنا الصراط المستقیم میتونه بکنه، و ممکن است آمین را برای استجابت مطلق دعا بگوید و هیچ مانعی نداشته باشد. اما آنچه که مانع است اینه، انما الوجه، وجه مانعیت از تأمین، النهی، نهی شارع است. و ها، ولا تبطلوا بترکه فی موضع التقیه، اسمش کتاب لومست و خودش هم باب صلات است و اول کتاب نوشته شده، خیال میکنن که یک کتاب بسیار آسانیه، همه ی حرفاش هم تلگرافیه. و این نمل وجه و النهی، ببین لا تا اینجا با لا جارو کرد، این نمل وجه و اینجا تثبیت، درخت دلیل را اینجا کاشت، محکم کاشت، این نمل وجه و النهی، زودم میگذرد، رد میشه، خیال میکنه طلب فورا منتقل شد. در حال یک مکتب اجتهادیه، دومش از او هم مهمتره، از او هم مهمتره. این هم در کتاب های استدلالی باید بگویم که در نماز دو جور نهی هست، یک نهی ها هست متعلقش خارج از افعال نمازه، ربطی به افعال نماز نداره، اون نهی نماز را باطل نمی کنه. مثل چه؟ گفته به نامحرم نگاه نکن، این هم نماز میخونه هم نامحرم نگاه میکنه، آیا این نامحرم نگاه کردن نماز رو باطل میکنه یا نه؟ باطل نمیکنه، چون متعلق نهی خارج از ماهیت صلاته. اما اگر متعلق نهی داخل در ماهیت صلات باشه، نماز در مکان قصدی نخوند، اله آمین در نماز نبود، این مربوط، کلام بیجا در نماز نبود، کلام معنادار در نماز نبود، نهی بر یک چیزی تعلق گرفته که خارج از ماهیت صلات نیست. اینجا مبتله میخواد اینو بگه، میگه ولا تقتلوا بترکه فی موضع تقیه، نماز باطل نمیشود اگر تأمین را ترک کند در زمان تقیه. آخه ما گفتیم در موقع تقیه اله آمین گفتم واجبه یا عیب نداره؟ در زمان تقیه واجبه، آمین بگه واجبه، واجبه دیگه، واجبه. حالا این واجب را در مقام تقیه که واجب آمین بگه نگفت، نگفت نماز باطل می شود یا نه؟ میخوایم بگیم باطل نمی شود. چرا؟ اینجا یعنی لا تترک تقیه که گفته، این طلب و خارج از ماهیت صلات تعلق گرفته. ولا تبطل بترک فی موضع تقیه لانه خارج عنها، برای اینکه تأمین ضمیر انها بتن خارج است از ماهیت صلات. میگه که ولی ابطال فی الفعل معکون کذلک، میگه بس چرا موقعی که فعلش را انجام میده که یه آمین میگه، چرا بس اونجا میگه باطله؟ خب اونجا هم بگو که نهی تعلق گرفته بر چیزی که خارج از ماهیت صلات دیگه. بس چرا در غیر تقیه گفتنش مبتله؟ در مقام تقیه که نباید بگه، نگفتنش مبتل نیست، او خارجه، اینم خارجه دیگه. میگه نه، معکونه کذالک لاشتماله علی کلام المنهی عن، موقعی که تقیه نیست اله آمین گفتن شامل است در کلامی که از اون نهی شده. همینطور که در نماز گفته که لا تتکلم بکلامین، گفته که لا تتکلم بتامینه، همینطور که او مبتله مربوط به ماهیت صلاته، این هم مبتله مربوط به ماهیت صلاته. اما در زمان تقیه گفته واجب است، آمین بگو، این ربطی به ماهیت صلات نداره، یعنی بگو تا خودت به خطر نیفته. حالا این نگو خودش را خطر انداخت، این معناش این نمیشه نمازش هم باطل باشه، این خارج از ماهیت صلاته. مثل این که یه کارهای انجام میده که ربطی به صلات نداره. حالا هم بر روح اثر حضرت رسول الله، بر روح پاک امام جعفر صادق علیه السلام، سه تا صلوات قشنگ بگیم بریم.